مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب خاطر شریف نخواهم باشه بحثمون در سوره در واقع توبه دیگه ساختار کلی سوره ذهنتون هست دیگه که خب آیات اولیه به شدت بحث جهاد با کفار و مشرکین و اهل کتابی که در واقع عناد ورزیدن در برابر پذیرش حق و اینها رو پررنگ کرد، امر به قتال و امر به در واقع جهاد و صف‌بندی جدی که با اونها صورت گرفته بود، و بعد از در واقع یه سری بیان احکامی که این میانه در واقع اتفاق افتاده، بعد دوباره از آیات 60-61 به این ور دوباره صف‌بندی با نفاق درونی جامعه بود که اینجا هم عرض کردیم دیگه، ظاهراً اولین آیاتیه که خیلی صریح به مقابله با نفاق و نمیدونم تعبیرشی بود جامد الکفار و منافقین و اغلوز علیه. اینجا دیگه این مقدار اون صف‌بندی عملی و اون نوع سختگیری به منافقین و اینها دیگه اینجا صورت میگیره. داستان هم که عرض کردم دیگه شأن نزول، هرچند بارها گفتیم دیگه شأن نزول مقید معنای آیات نیست، معنای آیات قضای حقیقی است، مطلق کلیه، ولی خب شأن نزول به فهم اون فضا و به فهم اون جهات اجتماعی ماجرا بیشتر کمک میکنه. هر شد داره دیگه، اینا کلا در مورد جنگ تبوک است و در واقع اعراض برخی از منافقین است، مشارکت در جنگ و باقی موندن تو مدینه و این هاست داستان دیگه. و تو ضمن در واقع این آیات گفتیم که اون ویژگی منافقین رو اینطوری برشمردن دیگه که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، که اونا دقیقا در واقع امر به منکر و ترویج در واقع چی میگن ناهنجاری ها و ترویج ضد هنجار ها رو دارن انجام میدن، و از اون طرف یعنی هاون عن المعروف باز میدارند از هنجارهای اجتماعی و از فرهنگهای مثبت اجتماعی و اینها. در برابر اینها میاد دو تا آیه پایین تر که و مؤمنون و مؤمنات بعض هم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و اگر هاون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز و حکیم، که بازم همینطور دیگه اینا در توصیف مؤمنون و مؤمنات بیان شده، حالت اخباری هم داره، منتها اینا همه اخبارهایی هستند که قلقیه به دایر انشاست دیگه، مکرم دیگه عرض کردیم و گفتیم علت اصلی که در واقع این اخبارها ازش درک در واقع انشاء صورت نگرفته این بود که نوعاً حالا بخشش بحثای ادبی ماجراست که اینا از جهت سیاق و از جهت ادبی و اینا اخبار در نظر گرفتن، خب مفید انشاء نیست. بعضی هم که مثلا این نگاه عمیق‌تر و نگاه فقاهتی تر دارن اینا رو همه رو توی اون قوس نزول ماجرا میبینن، تو قوس صعود تلقی نمی کنن. اگر انسان تو قوس صعود ببینن خیلی از این اخبارها القای انشاء ازش صورت میگیره، درست شد؟ اینجور نیست که مثلا ما از جهت قوس نزول فقط بیاییم مؤمنین واصل سالک الله مثلا مقربه به درگاه الهی رو فقط داریم که الان توصیف میکنیم، نه، این حتی اگر توصیف از اون مؤمنین و مقربین هم که صورت بگیره انگیزه اومدنش در آیات قرآن اینه که تو قوس صعود بتونه بفهمید دیگران رو حداقل ارشاد کنه، دیگران رو حداقل مثلا هدایت کنه به سمتی که شما هم باید اینگونه بشوید، شما هم باید به این مراحل و به این منازل و اینها برسید. لذا اگر تو قوس صعود ببینیم انسان رو، انسان تو قوس صعود حتما معتبره، حتما اعتبار میخواد و اعتبارش در واقع اون عقلانیته رو نیاز داره، اون منطقه در واقع اعتبار و منطقه کنش رو نیاز داره، و حتی اخبارهای بالا هم الهام بخش میشه برای اعتبارات پایین، درست شد؟ حتی توصیف از جنت و نار و لقا و رضوان و من الله اکبر و همه اون توصیفایی که تو مقامات راستن بالای عرفانی و معنوی اینا داره صورت میگیره اینا همشون در واقع به دایی انشاییست که تو پایین بتونه تو این قوس صعود بتونه در واقع منطقه کنش اختیاری و منطقه اعتبار انسان رو تأمین بکنه دیگه. لذا از نوع این آیات به خصوص اونایی که حالا جنبه های اجتماعی هم پیدا میکنه، یه بار حالا مثلا صرفا جنبه فردی ماجراست، به خصوص اونجایی که جنبه های اجتماعی پیدا میکنه، این خصوص سعوده و اون منطقه اعتبار و اینکه این گونه باید بشنوید خیلی پررنگ تر میشه. لذا ما از همون سوره آل عمران که دیگه صور مدنیه امر معروف و نهی از منکر شروع شد، اون بحث فلتکم منکم امتون یدونه الالخیر، یا اون تعبیر بعدش که کنتم خیر امت مخرجت للناس، اینا رو همه رو گفتیم که ازش در واقع امر و نهی استفاده میشه و همشون در واقع انشاست به جهت این قوس صعود تکامل فرد و تکامل جامعه، به خصوص تو لایه تکامل جامعه که این منطقه اعتبار اونجا پررنگ تر میشه، این عقلانیت اونجا پررنگ تر میشه. خب اینم از این. بعد رفتیم جلوتر تا یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واعظ علیهم آیه 73 و بعد هم که یه با همین سیاق ادامه دادن، توصیف در واقع منافقی بود که تمسخر میکنند و لعنت خدا بر اونها باد و اینا دیگه، حالا مکرر تو آیات آمد تا رسیدن به این قضیه که دیروز درس کردیم، یه آیات مربوط به در واقع اعراب و بادیه نشین ها و اینها رو هم اشاره کردن و بحث توبه اونها و پذیرش توبه اونها به شرط اینکه جبران کنن، به شرط اینکه خذ من اموالهم صدقه صورت بگیره و اینها، و دوباره باز توی اون توصیفاتشون، توصیفات اون توبه کنندگان باز اونجا هم بود که التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. اینجا هم دوباره در وصف اون توبه که در واقع پذیرش صورت گرفته ازش، اونجا هم باز دوباره میگن که آره این طالبی باید حتما آمر به معروف و ناهی از منکر باشن و حافظ حدود الهی باشند و اینها دیگه. بعد هم که رسیدم به این بحث ما کان الله لیوزل قوم بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم، که خلاصه باز اینم بحث اون هدایت الهی و اذلال اقوام و این هاست که باز جز سنن الهی است و گفتیم دیگه تو آیات قبلی هم داشتیم دیگه تکرارش نکنیم، تا میرسه به اینجا که لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما قاد يزيغ قلوب القلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انهم بهم رؤوف رحيم، که خلاصه آره خدا هم بر پیامبر هم بر مهاجرین هم بر انصار در واقع تاب الله، یعنی خدا برگشته به سمت اونها و حالا طبیعتاً برگشت خدا به سمت اینا یعنی اون رحمت الهی و فیض الهی و نصرت الهی بالاخره شامل حال اینها شده، اون هم به اون مهاجرین و انصاری که الذین تبعوه فی ساعت الاسره در سختی ها اتباع از رسول داشتن، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، بعد از اینکه در واقع بعد از اون وقته اینکه قلب هاشون در واقع یه مقدار چی میگن تحت فشار بود و بالاخره یزیغ و قلوب و فریق منهم تو اذیت بودن تو تحت فشار بودن، اما تو همون ساعت اتباع رسول کردن ثم تاب علیهم، بعد دوباره خدا بهشون در واقع نصرت و رحمتشون رو عرضه داشت، انهم به رؤوف رحیم، که دقیقا توی همین در واقع مخمسه های اجتماعی و مخمسه های در واقع جنگ ها و جهاد ها و این هاست که دیگه اون بحث نصرت الهی و در واقع رحمت الهی و اینها رو اینا خیلی راحت تر در واقع درک میکردن دیگه. بعد هم داره که یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که شما مؤمنین هم تقوا پیشه کنید هم با راستگویان باشید، مع الصادقین باشید، نه با اون در واقع منافقین و کذابان و اینها که بالا توصیفشو گفته. و دیگه میاد جلوتر تا میرسه به این آیه 122. عرض کردم چند موضوع رو دیگه گفتیم، یه گروهی از در واقع مهاجرین و انصار میرن به سمت قبائل و این اقوام اطراف مدینه برای اینکه به اونها تعلیم کنن و خلاصه یه جورایی تبلیغ شریعت و اینها داشته باشن نسبت به اونها، دقیقا مماس میشه با مقطعی که پیامبر اصرار داره به مشارکت در مثلا جنگ با رومیان و اینها و منافقین دارن سر باز میزنن از حضور در جنگ تبوک، اون وقت بهانه جویی میکنن که اونایی هم که رفتن برای ارشاد و تعلیم مثلا اقوام و قبائل اطراف مدینه اونها هم منافقن، چون اونا در واقع نرفتن تو جنگ شرکت نکردن دیگه. تو این فضا که اون در واقع جنگ تبلیغاتی منافقین است و امثال اینها برای زدن یک گروهی از مؤمنین، اینجا این آیه در واقع نازل میشه که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. الان که دیگه یه موقف اجتماعی بزرگ داریم میشیم، چون دیگه تقریبا جزیره العرب دیگه به تسلیم اسلام داره تبدیل میشه دیگه، تقریبا کل جزیره العرب دیگه داره مسلمون میشه، در حدی که ما دیگه طمع مثلا گرفتن امپراتوری روم و نامنگاری به امپراتوری ایران و اینا رو داریم دیگه اواخر بعثت رسول اکرم. تو اون دور زمانی که دیگه شرایط اجتماعی ما داره خیلی وسعت پیدا میکنه و اینها، دیگه ناچاریم ظاهرا بریم سراغ تقسیم کار اجتماعی، یعنی دیگه نمیشه همه با هم بریم جهاد یا همه با هم بریم درس بخونیم و اینا، جامعه دیگه داره گسترش پیدا میکنه دیگه. از و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. درست شد؟ که خلاصه آره سزاوار نیست یا شایسته نیست که مؤمنا همه برای جهاد بیرون برن و برن جنگ تبوک و اینا، آخرم مثلا فرض کنید معاذ الله همشون شهید بشن دیگه برنگردن، نه اینجوری نه، بلکه باید از هر جمعیتی یک گروهی بیان به سمت در واقع حالا پیامبر و مدینه و اینها، و اینجا اون لیتفقهوا فی الدین و اون لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم رو در واقع بتونیم کادری براش بسازیم و این. متعال سوال اینه دیگه که آیا اینایی که میرن سمت در واقع تفکر در دین و انذار قوم و اینا دیگه مکلف به اون بحث جهاد و نمیدونم مشارکت در جنگ و اینا دیگه نیستن؟ اینو نمیخواد بگه آیه، یعنی درصد نفی اون تکالیف نیست، میگه وقتی اونجا بالاخره من به کفایه هست و جنگ داره به خوبی پیش میره، اینا دیگه مکلف نیستن برن جنگ، اینا میتونن به اون سمت دوا تفکر در دین و انذار و اینها برن. بله اگر این طرف دوباره باز اون نیاز حاصل شد یا به شکل مثلا فرض کنید علل بدن و متناوب یه گروهی برن یه گروهی بمانن، اینا همش بالاخره با ظاهر آیه میسازه، اینجور نیست که آیه در مقام نفی دیگه مثلا اون تکالیف جهاد و اینها باشه به نحو مطلق. نظام روحیه در واقع جهاد که کل پیام سوره هست اینجا هست، اینجور نیست که مثلا اون روحیه جهاد و اینها کلا نفع بشه از این مثلا گروه، اما به هر حال میگه آره دیگه مؤمنا یه گروهشون باید بیان در واقع به سمت پیامبر و اینجا نسبت به دین تفقه پیدا کنن، که حالا دیگه تو لغت تفقه رو بیشتر به اون فهم عمیق و فهم مثلا فرض کنید تا حدودی استدلالی و اینها معنا کردن و لیتفقه و فدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، که وقتی به قوم خودشون برمیگردن همین مثلاقش همین هایی هم که به اطراف مدینه رفتن و قوم و قبیله های اطراف مدینه رو دارن انذار میکنن، که وقتی به سمت قوم خودشون برگشتن اینها بتونن انذار کنن و لعلهم یحذرون. حالا از این نکاتی که ذیل آیه هست، حالا نوعا که برای اجتهاد و تقلید یا برای مثلا فرض کنید جد خبر واحد و اینا استفاده شده، منتها واقعش اینه که خب این استفاده وجوب اجتهاد و اون وجوب در واقع تبلیغ خیلی پررنگ تو این آیه که همون لیتفقهوا فی الدین همون لینذروا قومهم در واقع مهمه و وجوب تبلیغ و وجوب اجتهاد رو میرسونه، و همین که این لینذروا قومهم باید به گونه‌ای باشه که اون لعلهم یحذرون اتفاق بیفته، درست؟ یعنی این انذار به جهت اون لعلهم یحذرون و اون تاثیرگذاریه که اونجا داره اتفاق میفته. این آیه هم باز به شدت مرتبط میشه به بحث در واقع امر و نهی از منکر، و هم از جهت اینکه اون مرتبه امر معروف علما و نخبگان و خواص از این آیه خب قابل استفاده است، همون وجوب انذاره و همون لعلهم یحذرون نتیجهش، و هم توی مدل و کارکرد این امر و نهی از منکر همون لعلهم یحذرون به عنوان اثر و به عنوان کارکرد تبلیغی باید حتما در واقع لحاظ بشه، یعنی ما به نوعی در واقع این انذار و تبلیغ دین باید صورت بگیره که اون طرف اون در واقع اثرگذاری و اون تاثیرگذاری در مخاطب رو ما حتما بایستی لحاظ بکنیم، تاثیرش هم تاثیر مثبت باشه نه تاثیر سوء. رضا اینا دیگه توی اون کارکردها یا توی اون نحوه و کیفیت در واقع عمل از منکر میتونه دلالت های خوبی داشته باشه. نکته مهمتر ماجرا اینه که این عمل از منکر ما باید مبتنی باشه به اون یتفقهوا فی الدین دیگه، یعنی ما در شناخت معروف ها و شناخت منکر ها باید حتما یه شناخت جدی تری از معروف منکر داشته باشن، اونایی که به خصوص شأنشون و موقعیت اجتماعیشون اساساً آمره به معروف و ناهی از منکره، اونها حتما باید مبتنی به اون شناخت عمیق معروف و منکرها رو بشناسن و در واقع جامعه رو بتونن انذار کنن مبتنی به اون شناخت. حالا اینا رو بعدا تو بحث نوایی هم داریم که آیا فقط امر و نهی از منکر برای اونایی که علم به معروف و منکر رو داره یا نه همه برای اینکه علم به معروف و منکر نداشته باشند میتونن امر و نهی از منکر بکنن. این توی اون شرایط تو فقه بحث شده، تو روایات امر و نهی از منکر مفصل بیان شده، روایت داریم دیگه از امام صادق و اینها که مفصل توبیخ کردن کسانی که شناخت دقیقی به معروف و منکر ندارن ولی دست دادن به امر و نهی از منکر، شدید توبیخ کرده از ذاتون که اصلا بی خود کردید، خلط کردید یه همچین تعاریبی تقریب متعز بشه. حالا تو بحث روایات مفصل میبینیم به بچه، ولی اینجا اصل ابتناع رو ترسیم میکنم دیگه، اصل ابتناع در این که این انذاره و این در واقع ارشاد جامعه حتما باید مبتنی بر اون تفقه در دین و شناخت عمیق احکام و معروف ها و منکرها و اینها باشه. تقریبا نکته دیگه که از باز عرض کردم، چون خود این آیه در صدد تقسیم کار اجتماعیه در برابر اون مجاهدین و حالا اینجا مثلا متفقهین، درست شد؟ لذا اگر بخوام تو همین ادبیات بین تفقه و انذار هم دوباره تقسیم کار اجتماعی بکنیم را میده آیه، اینجور نیست که دقیقا خود همون متفقه ها خودشون باید اون انذار و خودشون باید اون لعلهم یحذرون رو تا انتها برن جلو، نه آیه در صدد تقسیم کاره متناسب با نیازهای اجتماعی متناسب با صورت بندی ساخت اجتماع میشه این تقسیم کارها رو در واقع اینجور دیگه منطقش رو چید و خلاصه خیلی اصراری نداشته باشیم برای اینکه حتما خود اون متفقهین باید مبلغ باشند و خود اونا باید برن تو کف امر و نهی از منکر کنن، حداقل آیه این دلالت چیز رو نداره، ابتنا به این شکل رو در واقع نداره، چون خود آیه در صدد تقسیم کار اجتماعیه با هر نوع تقسیم کار اجتماعی دیگر هم بالاخره میسازه، صرفا مهم اینه که این وظایف باید انجام بشه، یعنی اون تفقه در دین و انذار مبتنی بر اون فهم متفقهانه به نحوی که اون لعلهم یحذرون رو بیاره، این شبکه باید شکل بگیره. حالا این شبکه رو میخواد یک نفر از ابتدا تا انتهاش متکفل شه مثل خود شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه اطهار، یا اینکه نه خود این رو ما توی تقسیم کار اجتماعی بتونیم دوباره نهادسازی کنیم و پیوند این نهادها رو بتونیم برقرار کنیم، اونا که دیگه مدل‌های مختلفی میشه براش مطرح کردی، گفتن تو هر وضعیت و صورت بندی اجتماع مدل خاص خودش رو میطلبه به هر حال. اما آره اینم باز یه نکته دیگه که توی اون ساخت اجتماع دینی به نظر میرسه اینا اهمیت پیدا میکنه دیگه، یعنی خود اون مجاهدینی که با کفار و مشرکین و با نفاق درونی دارن مجاهدت میکنن، مبارزه میکنن، از این برم متفقهانه دین داره فهم میشه، دین متفقهانه داره انذار میشه و تبلیغ میشه، این زیرساخت فرهنگی و ارزشی جامعه رو میسازه. این که میگم ساخت واقعیت اجتماعی توی سور پایانی مدینه خیلی پررنگه، به خصوص دیگه توی سوره توبه خیلی دیگه پررنگ میشه، این از این جهتی که عرض میکنم که این ساخت واقعیت اجتماعی از جهت هنجارهای فرهنگی و هنجارهای ارزشی دیگه تکمیل میشه، میمونه دیگه اون بحث مثلا فرض کن اقتصادش و صنعتش و تجارتش و فلان اینا که همه روی این زیربنا بنا میشه دیگه، یعنی یه زیربنا این شکلی که هم هویت بخشه هم تمایز بخشه هم اون ساخت ساختارهای اجتماعی داخل خودش تا حدی در واقع پیش فرض قرار گرفته و ساخته شده این به وجود میاد، اون وقت جهتگیری این میره به سمت اون بحث در واقع تعالی و نمیدونم پیشرفت و تکامل و اینها طبیعتا دیگه داره تو شعون مختلف دیگه این زیربنای میتونه کارساز باشه دیگه. اینجوری اگر آیات رو بفهمیم یه مقدار این آیات مربوط به امر و نهی از منکر به اون ساختارهای اجتماعی نزدیکتر میشه دیگه، یعنی ساخت زیربناهای جامعه میشه به این معنا. حالا تو جنبندی اینو بیشتر توضیح میدم. خب اینم آیه در واقع 122. بعدم دوباره باز تاکید بر همون قتاله، یا ای الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. و ازا ما انزل سوره فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا و اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن ثم لا یتوبون و لا هم یذکرون و ازا ما انزل سوره نظر بعضهم الی بعض هل یراکم من احد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا یفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عملتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش عظیم. دیگه که باز اینم خطاب به همین در واقع مقاتله با منافقین و کفار و این هاست که خلاصه آره مؤمنین با کفاری که خلاصه در واقع با شما بالاخره آره با یه ملامت و سرزنش و اینها دارن رفتار میکنن و لیجدو فیکم غلظتن در شما سرسختی و خلاصه شدت میبینن با اونها مقاتله کنی. و ازا ما انزل از صورتون وقتی سوره در واقع نازل میشه باز بعضی از این منافقین به اهل ایمان میگن که این سوره خلاصه ایمان شما رو زیاد کرد، یعنی مسخره میکنن دیگه معنی. ولی از اون طرف فعمل لذین آمن و فزادت هم ایمان، اما مؤمنین واقعا با همین اومدن سوره ها ایمانشون در واقع تقویت میشه و در واقع به نوعی بشارت و شادمانی پیدا میکنن. اما لذین فی قلوبهم مرض، اما اونایی که همین نفاق تو دلشون هست فزادت هم رجسن الا رجسن، انگار روز به روز این پلیدی هاشون در واقع داره افزایش پیدا میکنه و ما تو به اون کافر بود با در این کفر میبینن، این با منافقین داره کاملا معامله کفار
بود.
ببینید بر اساس اون لنهم یحذرونه خود اینو میشه فهمید متوجه، ولی آره این نکته هم نکته درستی که از نظر مثلا انفسی حالا به تعبیر امروزی روان شناختی مثلا درست شد، باز مواجهه و در واقع نوع اون جریان امر معروف یا نهی از منکر واقعا باید تفاوت داشته باشه دیگه، چون شما واقعا اون کار کرده و اون اثر پذیریه برات موضوعیت داره. حالا اینجا ملاک میخواییم، ما مدل میخواییم، ما فقط داریم میگیم که قرآن اصل این تفاوت‌ها رو رسمیت شمرده. خب اما اینکه حالا شما چجوری مثلا فرض کنید شاخص داشته باشی که مثلا من اینجوری امر معروف کنم این تأثیر پذیری پیدا میکنه واقعا یا نه، و بعد خود اون تأثیر پذیری هم چجوری بسنجم. اما یکی از دعوای جدی که ما داریم مخصوصا توی سالهای اخیر خیلی پررنگ شده خود همین ملاک‌های سنجش دیگه. الان هر گروهی با یه پیشفرض ذهنی با یه فرضیه یا با یه مثلا پارادایم فکری میاد مثلا شاخص‌های دینداری رو داره میسنجه. الان یکی از نهادهای حوزوی، نهادهای حوزوی شاخص مثلا فرضیه دینداری رو رفتن تحقیق کردن و نتیجه گرفتن که بعد از انقلاب مثلا 40-50% شاخص دینداری مردم کم شد. بعد توش نتیجه میگیرن که ما اشتباهی انقلاب کردیم. نهاد حوزوی هم هست. نهاد حوزوی با حالا جای خود حوزه داره تحلیل میشه. خب نمیخوام میگم درست یا غلطه. فقط میخوام میگم اون اینجوری داره توصیف میکنه. از اون ور مثلا فرض کن تمام پیمایش‌ها و مثلا آمارهایی که سازمان‌های مثلا فرض کنید دیگه دارن میگیره اونا میگن اتفاقا تقویت از دینداری داشته و شاخص دینداری تقویت هم پیدا کرده. حالا این هم نوع نگاهشون به دین و پارادایمی که اساسا دین چی هست و چی دینداری هست و چی دینداری نیست و اینا متفاوته. هم اصلا خود اون ملاک سنجش ها شما چجوری کم میکردی ماجرا، اینا تقوای عمومی جامعه رو با چی کم می‌کردی؟ ببین به صرف امام جمعه و امام جماعت رو نمی‌دونم تعداد شرکت در مثلا نمازهای جماعت و حیاعات و اینا داری فقط این داری رو می‌سنجی؟ یا نه اون شاخص‌های کیفی و شاخص‌های مثلا فرض کن معنایی رو هم وسط کردی؟ و بعد حالا منطق کم می‌شدن اونا چی بوده؟ چجوری تقوا رو سنجید؟ مثلا با صرف بزهکاری و افزایش بزهکاری جامعه نتیجه گرفتی که تقوای عمومی جامعه کم شده؟ بزه‌ها آره کم میاد. جرم دیگه، جرم جنایت مثلا یه شهر سنجیدی مثلا فرض کن یا یه گروهی رو سنجیدی بعد اون رو مثلا ضریب می‌گیری. فرض کنید که یه نقطه است این ملاک ها هنوز به مدل درست درمانی نرسیدیم. خب ولی اصل تفاوت ها آره روشن. قاطعاً ما مثلا تو بحث های تبلیغ یه بارم عرض کردم ما اساسا یه رشته دانشی اساسا خود تبلیغ رو میخواد که اصلا اون روش قواعد باید هم نباید های خود تبلیغ مثلا استفاده بشه تو شاید به تعریف مثلا میشه گفت فقه مثلا تبلیغ ما فقه تبلیغ هم نداریم درکه حالا توی اون بحث های مثلا فقه تبلیغ ما اینا میشه سر این میزان اثر گذاریه صحبت و آمار و ارقام یه خورده جدی‌تر گرفت. ما الان مثلا نهاد تبلیغمون به شدت فعال و به شدت داره کار میکنه بنده خدا، اما واقعا مطالعه جدی نداریم سر اثر سنجی ها. مثلا این بنده خدا ده روز رفت مثلا فلان روستا، یه ماه رفت مثلا فلان شهر فلان روستا، این واقعا چی شد؟ اونجا موفق بود نبود؟ ارتقاء مثلا فکری و ارتقاء مثلا معنوی و دینی تو شهر تو محله به وجود اومد نیومد؟ یا نه ما فقط رفتیم اونجا مثلا منبرمون رفتیم برگشتیم دیگه و دوباره هم همونجا نمیریم که حداقل خودمون لحاظ کنیم سال بعد دوباره میریم یه جای دیگه؟ متوجه؟ یعنی یه نفر اگه 5 سال 6 سال مستمر یک جا بره خودش به یه جبندی میرسه که آقا من توی چهار پنج سالی که اینجا رفتم این وضعیت مثلا چی بود الان تبدیل شد به چی حالا خوب یا بد. اما این هم اتفاق نمیفته دیگه، ما میچرخیم هم میتونیم متوجه شده؟ و این چرخشی بودن نیروهای تبلیغیمون عملا اون اثر سنجیه رو کاملا خونسا میکنه. بعد 10 سال تو بریم اونجا پیمایش بزنیم معلوم نیست کدوم یکی از این تبلیغ ها موفق بوده که یکیشون مثلا از 10 تا یکیشون موفق در اومده رکه تو دوشون بعد ولی معلوم نیست هر 10 تاشون موفق بود یا فقط یکیشون بین این 10 تا موفق. چون اینم چرخیده رفته دیگه اصلا معلوم نیست کی هست کی نیست. حتی ما اینا رو به عنوان نقد اینجا مطرح می‌کنیم بعضی از جامعه شناسای غربی و اینا رو به عنوان افتخار اینجا مطرح می‌کنن. خدا چه شده شد یه تحلیلگری در مورد تحلیل انقلاب جامعه شناس آمریکایی در مورد تحلیل انقلاب اینجا گفته که قوم موجود خیلی عجیبیه و گفتن چرا؟ گفته چون اینا یک سال میشینن تو قوم هیچ کاری نمی‌کنن، هیچ کاری تو قوم خوابیدن خوردن درس خوندن حالا هر کاری کردن خلاص تاثیر اجتماعی چندانی نداره. 10 روز محرم پخش میشن تو سراسر کشور دیگهشون بعد 10 روز سری دوباره جمع میشن تو قوم. اصلا معلوم نیست کی کجا بود چی کار کرد ولی در کلیت ماجرای انقلاب رو رقم زدن دیگه. اینا با همین 10 روز رفتن هاشون متوجه شدش یا با اینجا از جهت لنیسه و نبض و اینا نگاه میکنه ولی اون از جهت اون ساختاری ایش داره اینه یه وضعیت نسبی میدونه که با شما یه نهاد اجتماعی خودجوش داری اینجا خودجوش میره برمیگرده بعد توی خودجوش رفتن برگشتن بدونیم که آمار ارقام باشه بدونیم که دیگری بتونه مدیریتش کنه بتونه مثلا فرض کنه خرابش کنه یا اصلاحش کنه خود به خود تاثیر اجتماعیش هم داره میذاره دیگه تاثیر اجتماعیش هم داره هرچه هست. میخوام بگم ظرفیت‌های داره ها این که نهادینه این که خودجوشه این که تکلیف محورانه است ایناش خوبه خب اما ما الان دیگه تو نظام طاغوت نیستیم که از بیرون نخواهیم توش تصرف کنیم. یه نظام الهی باید بدونه که این کار کرده چیه و چه اثر سنجی داره توی هم بزا یه خورد سر این شاخص ها سر اون لرده و یهزرون و بعد اینکه حالا کدام مدل های مختلف هم معروف نهی از منکر ارشاد هدایت تبلیغ میتونه تو این جامعه به خصوص این مخاطبه به خصوص تاثیر مثبت داشته باشه اینا واقعا به هم بحثای تئوریک میخواد هم مدل سازی میخواد. ما مدل سازی اینا رو حالا خیلی کار داریم دیگه تا به اون مدل ها برسیم در واقع. ولی خب الحمدلله تجربه های خوبی تو این سالهای بعد از انقلاب صورت گرفته. خود همین تجربه نگاری ها اگر انجام شد، من برای دوستانی که بیشتر گرایش های تبلیغی و تربیتی و فرهنگی دارن، معمولا تو این 10-15 سال گذشته هی اینو تذکر میدادیم که اونایی که در واقع تبلیغ دارن بهترین کاری اینه که برن شروع کنن تجربه نگاری مفصلی از همین جریان های فعال داشته باشن. آقا مثلا فلان هیئت، فلان پایگاه، فلان مسجد، فلان مثلا تشکیلات، فلان قانون مردمی که شکل گرفته، درست شد؟ تا حدودی موفق بوده، بالاخره فی الجمله میشه موفقیت ها رو فهمید دیگه. اونا رو بریم ریز مو به مو تجربه نگاری کنیم. درکه که آقا مثلا تو توی قانون، توی مسجد دقیقا چی کار کردی؟ این توفیقات نسبی که پیدا کردی سر چی بوده؟ درست شد؟ و اینا رو با این تجربه نگاری ها به شکل پسینی میشه آرام آرام اون مدل هاش رسید. البته بالا دستی هم باید اون احسایی که عرض کردم دیگه، فقه تبلیغ و خود همین فقه فرهنگ و اینا باید شکل بگیره که اون بلاکای بالا دستی با این تجربه نگاری های پایین دستی و ماجرا پسینی پیشینی هر دو تلاقی کنن و ما یه مدل مثلا مطلوبی رو بتونیم رصد کنیم و استخراج کنیم. یعنی یک مدل با تک مدل منظور هم نیست، به مدل برسیم بالاخره، ولی اینکه مدل ها کاملا متکثر باشه و متفاوت باشه و تو اقلیم های مختلف، تو قومیت های مختلف بشه از این تکثر استفاده کرد. بله.
رشته با
خیلی خوب. اگر بشه که میگم اینا به یه سرسامونی برسه خیلی خوب. آره، از دل این تجربه نگاری ها، از دل این تاک شفافی ها خیلی نکات انصافا استفاده میشه، بدون این که اصلا چیزی باشه پشتوانه تئوریک و نظری داشته باشه. اون بنده خدا آزمون خطایی بگه تجربه موفقی دست پیدا کرده، خیلی جا اصلا ارتکاز، حتی آزمون خطا هم نیست، با ارتکاز خودش رفته اونجا یه حرکت موفقی زده دیگه. بالاخره متوجه شد اینا اگر تجربه نگاری بشه کم کم اون صورت بندی تئوریک پیدا میکنه. یعنی ما از مقام عمل پل میزنیم به اون عقبه‌های تئوریکش و به قول شما توی پژوهشگاه‌ها و اینا میشه حتی اینو صورت بندی تئوریک هم کرد. این وقت مجموعی از تجربه نگاری ها جمع شد یه ذریبه نسبتا خوبی برای تایید یه نظریه شد، یه خود اون صورت بندی نظریش هم میتونه اتفاق بیفته. فرض کردم این پیشینی پسینیه با هم تلاقی کنن به یه چارچوب تئوریک که مثلا منسجم برسیم تو عرصه تبلیغ و تو عرصه ارشاد اجتماعی و این هم. خب آقا بگذاریم خیلی طول کشید روز بخوام دیگه. آره، نهاییات خلاصه با این فضا ادامه پیدا میکنه که این منافقین خلاصه در قلوبشون مرض هست و اینا رو هر چقدر سوره بیاد و آیه بیاد و پیغمبر بره براشون و اینا فضادت هم رجسته نداره رجسته. درست شد؟ اولا یرام نه نه هم گفتن و نفی کل آمن، همه هر سال مثلا یه بار دو بار آزمایش میشن، حالا به جهاد و با پیش آمدهای دیگه اجتماعی و این حرفا، ولی توبه نمی کنند و تذکر هم پیدا نمی کنند. و وقتی هم سوره ای نازل میشه اینا در واقع برخی به برخی دیگه شون نگاه میکنند و بعد برمیگردن ثم صرفوا صرف الله قلوبهم، اینا رو خدا قلبشون مثلا برگردونده، برنهم قوم لا یفقهون، اینا قومی هستن که حالا این فقه هم به قلب نسبت داده، خود اینا باز مهمه دیگه رو تو بحث انفسی و بحث عرفتی و اینا که مقام قلب تو ادبیات قرآن چیه و چه جایگاهی داره و اینا خب مفصل میشه بحث کرد. مثلا خیلی از حکمای ما با تلقی فلسفی ماجرا بالاترین شأن نفس رو عقل در نظر گرفته و دیگر اون عقل مثلا تجریدی انسان رو گفتن دیگه این بالاترین مرتبه وجودی انسان است و این ظاهرن بعضی از عرفا قلب رو بالاتر از عقل میدونن. متوجه ما تو اونا بیشتر بردن به سمت قلب انسان کامل و قلب امام عصر و اخرافدا و قلب مثلا حضرت رسول و این حرفا خیلی در دسترس ما نیست، یعنی نمیفهمیمش نه ارتبطیم نه احساس قرابت و نزدیکی داریم با قلب و اینا، مثلا یه بودم کاری ازش بر نمیاد، یعنی قلب عرفانی هم خیلی به درز ما نمیخوره ظاهرا. اما قرآن جالبه، قرآن با همین قلبای ماها هم داره کار میکنه، یعنی که فقط تو قلب انسان کاملی نچند شاید از نگاه عرفانی واقعا محور همون قلبه. خب اما بالاخره یه رشحه یه نسبتی رابطه‌ای با قلبای ما هم داره گویا. و این قلبه تو ادبیات قرآن که تو ادبیات مناجات و هدیه ما پررنگ منعکس شده، امام رضوان الله علیه هم خیلی به تبع شاه و دیدا به این قلبه خیلی اصرار داشت، لذا قلب رو اصلا بالاتر از عقل میدونن و میگن که در واقع قلب رتبه ای از وجود آدمی که حتی میتونه فوق مجرد رو هم در خودش جا بده، فوق مجرد در خودش جا بده. متوجه شد؟ این همون القلب و حرم الله دیگه، درست میگه القلب و حرم الله، درست شد؟ یا اون تعبیر دارن که انا عند قلب عبدی المؤمن، یا عند المنکسرت قلوبهم، متوجه کسر قلب و نمیدونم این مفاهیم و اینا یه مدار آره دیگه به ماها نزدیکش میکنه، هر قلب آدم ها رو ماها رو داره میگه مثلا این مدار اون همزاد پنداری و اون قرابته اینا بیشتر میشه. حالا قرآن فقه رو هم به قلب نسبت داده، تفکر رو هم به قلب نسبت داده، علم هم به قلب نسبت داده. این که طبیعیه دیگه، وقتی قلب شما اعلی مراتب گرفتید دیگه همه مراتب مادون، همه مراتب پایین کارکرداشون رو به قلب میشه نسبت داد. رضا میگه لهم مثلا قلوب لا یفقهون بها، یا همین تعبیری که اینجا به کار برده که خلاصه صرف الله و قلوب لهم به انه قوم لا یفقهون، درست شد؟ این فقه و فهم عمیق یه بخشش کار تعقل و استدلال و ایناست، یه بخش جدیش مال ارتباط قلبی ماجراست، ارتباط قلبی ماجراست. رضا اون قلبهای مختلفی تو عدیه مناجات ها یا تو روایات ما اومده به شدت جای کار داره که قلب معکوس چیه، قلب منکوس چیه، قلب زیاد دینا ادبیات روایات باید سرجاش مفصل بحث بشه و کار بشه. و مهم اینه که اون لعلهم یحذرون و اونا هم یه بخش زیادش باید پیوند قلب است، درجه ما هم اثرگذاری و اثرسنجیه یه بخش زیادیش دیگه از حوزه ادراک مفهومی و ادراک تعقلی و اینا بیرونه، اون پیوندهای قلوبه که در اون شبکه رو ایجاد میکنه. این هم باز عجب و ولاعاویتهای قلبیه که قبلا بحث کردیم، یعنی اون ولاعه و اون ولاعه قلبیه واقعا موضوعیت پیدا میکنه و این قلب منکوس یا قلب مصروف، حالا صرف الله قلوبه ها، این قلب مصروف دیگه نمیتونه اصلا اون ولا و ولای شبکه اجتماعی مؤمنین توش بره، متوجه شد؟ و اثرسنجی اون طرف ماجرا اونجاست که این ولا و ولا بگنجه تو اون قلب دیگه، همین که این ولا و ولا تو اون قلب گنجی و به قول امام فطر الناصر دیگه اون فطرت در واقع مخموره اومد و یه جوری منبعث شد و فعال شد، یه دیگه خود به خود همراهیش با اون جامعه مؤمنین پررنگ میشه و شکل میگیره و میاد شد. حالا رو اینا بیشتر میشه بحث کرد، ولی خلاصه عرض کردم رو اون بحث از سرسنجیه این قلبه خیلی موضوعیت پیدا میکنه، لذا باید یه مقدار دنبال این مدلای در واقع تصرف قلوب و جا دادن این ولا و ولا در قلوب و اینها باشیم تا صرف مثلا فرض کنیم امر و نهی دستوری از بالا به پایین و این حرفا دیگه. حل اون راست رسردن
میشه گفت اهمیتش هم از اون بابا که اون استکمال اصلی انسان رو مبدأ
عمل، مبدأ عمل و مبدأ میل قلب دیگه در راست رسردن.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.